راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدنی، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، نصر نوزایش شهر، راهبرد شرقی.
به نام خدا. با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. فرشاد عادل هستم، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی هادوی هستیم با موضوع بررسی الزامات و رویکردها به سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شماست و همواره می توانید در هر زمان که خواستید برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. جناب هادوی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هست.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و تمام مخاطبین محترم برنامه راهبرد شرقی. امیدوارم که بحث خوب و انشالله مثمر ثمری برای کشور باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. یه فاصله از پخش میگیریم و دوباره برمیگردیم.
همسایگان ایران هم متعدد هستند و هم متنوع. از سوی آسیای میانه، از سوی دیگر غرب آسیا، قفقاز، کشورهای عربی، شبه قاره و اوراسیا. نکته حائز اهمیت آن است که جامعه ایرانی توانمندی ارتباطگیری با تمام این همسایگان متنوع را دارد. این ظرفیت هم به صورت تاریخی و هم امروز در قالب روابط اقتصادی برقرار است. لذا ایران کشوری است که هم میتواند میان ملل و دولت‌های پیرامون خود رفع دوری کند و هم میبایست برای تحقق این مهم با تمام این کشورها ارتباطی مدون و برنامه‌ریزی شده داشته باشد. بر همین اساس باید بدانیم ارتباط میان ایران با همسایگانش نه تنها ضرورتی سیاسی است که مقوم وجودی ایران است.
جناب آقای دکتر هادوی، ما خب امروز بناست که به بررسی موضوع رویکردها به سیاست همسایگی جمهوری اسلامی بپردازیم و خب از آغاز دولت 13 ما میدونیم که به هر حال موضوع سیاست همسایگی موضوعی بودش که پیوسته مورد تاکید قرار می گرفت و در حال حاضر هم به هر حال این تاکید همچنان وجود داره و خب اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته. اما خب ما امروز بیشتر تلاش میکنیم که به چیستی سیاست همسایگی بپردازیم و به یک نحوی بشناسیم که با چه رویکردهایی و از چه زاویه‌ای باید نسبت به این مسئله نگاه بکنیم. در ابتدا من فکر میکنم شاید بهتر باشه که ما گفتگومون رو در خصوص همین موضوع آغاز بکنیم که اصلا سیاست همسایگی چه معنایی داره، چه مفهومی داره و برداشت ما از این مفهوم چی هستش، یعنی ما این مفهوم رو بر چه اساسی میتونیم که تفسیرش بکنیم و بر چه اساسی در واقع بناست که اون رو عملی بکنیم.
بله، خیلی متشکرم به حضور شما که من پیش از این که مسئله رو بخوام به صورت مشخص در رابطه با ایران و همسایگانش مورد توجه قرار بدم، تلاش میکنم که از زاویه اندیشه سیاسی ابتدای هم به مسئله سیاست همسایگی بپردازم. اینکه همونطور که شما هم اشاره فرمودید، سیاست همسایگی چیست؟ یا حتی اگر بخوایم با نگاه پدیدارشناسی و فلسفی بهش نگاه بکنیم، همسایه کیست یا همسایه کجاست؟ به چه چیزی ما در سیاست و در فن سیاست خارجه میتونیم اطلاق بکنیم لقب همسایگی رو؟ ببینید، در اندیشه سیاسی ما اگر دو تا شاخه مهم رو در نظر بگیریم، یکی فلسفه سیاسیه، یکی کلام سیاسیه. هر کدام از اینها یک وجه عملی دارن، یک وجه فعلیه دارن. به چه معنا وجه فعلیه؟ یعنی اون چیزی که در میدان عمل داره انجام میشه، مردم باهاش سر و کار دارن، حاکمان باهاش سر و کار دارن، منطقه و به فراخور بین الملل با اون در ارتباط خواهد بود. وجه عملی فلسفه سیاسی می شود امر سیاسی، و وجه عملی کلام سیاسی می شود رأی سیاسی. تفاوتشون در چیست؟ امر سیاسی، یا بهتر عرض بکنم که بهتر از رأی سیاسی شروع بکنم، رأی سیاسی یک مسئله معتنابهیه که جامعه باهاش مواجه هست، اما دستخوش تغییرات هم خواهد شد. یعنی سلایق جامعه، سلایق نسل‌ها، سلایق دولت‌ها در اون تأثیرگذاره. اون رو عرض کردم، دستخوش تغییر میکنه. اما امر سیاسی اینطور نیست. یه قدری در مقابل تغییر مقاومتره. به سادگی تغییر نمیکنه. قرار یک بیس و بنمایه‌ای باشه برای کلام سیاسی، برای آراء سیاسی. اونها رو شکل بده، اونها رو ایجاد بکنه. من گمانم اینه که حالا اینطور شروع بکنیم، سیاست خارجه به ویژه سیاست همسایگی برای ایران یک امر سیاسی است، چیزی نیست متعلق به یک دولت خاص که مثلا هر 4 سال یا هر 8 سال قرار باشه تغییر بکنه.
در واقع ما با یک کلان استراتژی ملی رو برو هستیم که تفاوتی نمی کنه چه دولتی روی کار باشه و اون کلیت به هر حال باید جاری بشه.
دقیقا همینطوره. یعنی محصول و زائیده فلسفه سیاسی کشور میتونه باشه، که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد که اگر بخوایم بیایم در رابطه ایران، در رابطه با ایران به صورت مشخص این بحث رو پیش ببریم، چه ویژگی های ایران داره، همسایگانش دارن به لحاظ تاریخی، به لحاظ استراتژیک و حتی به لحاظ ژئوپلیتیک، همه اینها رو بایستی در نظر بگیریم، بر اون اساس یک نظریه‌ای در رابطه با سیاست همسایگیمون مطرح بکنیم.
خب همین بحث رو میتونیم ادامه بدیم. واقعا اون مشخصه هایی که به یک نحوی شاید ما رو توی این مسیر میندازه که سیاست همسایگی رو به عنوان یک الزام در نظر بگیریم چیا هستش؟ یعنی من خودم اگر بخوام در این مورد صحبتی داشته باشم، تصورم اینه که یک ویژگی که ما در منطقه به هر حال غرب آسیا داریم اینه که پیوندهای به یک نحوی خونی هستش، پیوندهای تاریخی هستش، پیوندهای هویتی هستش، که این پیوندهای هویتی و تاریخی و تمدنی همراه شده با شکلی از پیوستگی در واقع جغرافیایی منحصر به فرد، که در نهایت پیوستگی های اجتماعی رو هم به وجود آورده و به همین جهت هم هستش. ما زمانی که شاید به پهنه آسیا نگاه میکنیم، این تصویر برامون شکل میگیره که انگار تمام ساکنان و تمام در واقع ملیت هایی که در این پهنه هستن زنجیروار به هم دیگه متصلن و به یک نحوی این اتصال ایجاب میکنه، به لحاظ جغرافیایی این جبر ایجاب میکنه که اینها با هم دیگه همکاری داشته باشن و گویا میتوان در واقع بیس و اون در واقع زیربنای سیاست همسایگی ایران را هم همین نکته در نظر گرفت. یعنی شاید اون رهگذری که ما ازش به الزام بخشیه و الزام عمل به سیاست همسایگی رسیدیم، همین پیوستگی هایی باشه که توی منطقه وجود داره.
بله، کاملا درست اشاره کردید شما. این پیوستگی که حالا هم در سطح انسانی به قول شما میتونه قومیت های نزدیک به هم رو شامل بشه، هم به لحاظ جغرافیایی، یعنی ارض رو اگر بخوایم در نظر بگیریم حالا به استفاده از واژه قرآنی میکنم و میگم ارض. این ارض جغرافیایی که این منطقه داره که حالا از چین تا فرض بفرمایید غربی ترین نقطه ترکیه، تمام این پهنه متصل و مرتبطه با همه. شاید به واسطه اینکه هیچ دریایی نیست، هیچ آبی نیست که اینها رو از هم جدا بکنه، اینها میتوانند با هم در ارتباط باشن. خب این در نظریه پردازی ما میتواند یاریگر باشه. اما در رابطه با اینکه ضرورت سیاست همسایگی چیه، من اینطور میتونم عرض بکنم خدمتتون، سیاست همسایگی برای ارتباط بین المللی جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیته. چرا؟ ببینید، ما اگر بخوایم دو تا دکترین در نظر بگیریم، یک دکترین داریم که از دور به نزدیک میاد، در واقع میخواد این مسئله رو مطرح بکنه که ما میتوانیم به واسطه ارتباط یا حل مسائلمون در واقع با غرب یا آمریکا سایر مشکلاتمون و سایر مسائل ارتباطیمون با کشورها رو هم حل و فصل بکنیم. این نگاهیه که از دور به نزدیک میاد.
و یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، ما شاید سیاست همسایگی رو بتونیم یک بهانه‌ای بدونیم برای پرداختن شاید به زمینه‌هایی که کمتر تا به امروز بهشون پرداختیم.
بله دقیقاً.
ما هفته پیش بود که با دکتر موحدیان در مورد بحث سیاست همسایگی در قفقاز و در واقع منطقه آسیای میانه صحبت می‌کردیم و اینطور به نظر می‌رسه که گویا این استراتژی یا این رویکرد جدید در دولت 13 به یک نحوی میتونه ظرفیت‌های جدیدی رو هم برای ما توی قفقاز و آسیای میانه هم فعال بکنه.
بله دقیقاً. حالا عرض می‌کردم، ببینید، ما به جای اینکه اون در واقع نظریه از دور به نزدیک رو داشته باشیم، میتونیم از نزدیک به دور نگاه بکنیم. یعنی ایران اگر بناست نقش آفرینی بین المللی داشته باشه، نقش آفرینی منطقه‌ای داشته باشه، خب از همسایگانش آغاز بکنه، یعنی از نزدیک به سمت دورتر بره.
در تاکیدات رهبری هم همین
بله،
مسئله
بهش اشاره شده، به این قضیه هم اشاره شده. و خب این یک بنیان عقلانی هم هست، یعنی که حالا من اشاره خواهم کرد در اثنای صحبت هام که به چه نحوی میتونیم در واقع استفاده ببریم از موقعیتی که در میان همسایگانمون داریم و از سیاست همسایگی که مطرح هست.
درسته. جناب مادوی، به نظر شما اون موقعیت ویژه ایران چی هستش؟ خب ما میدونیم به هر حال ایران کشوری هستش که 15 تا همسایه داره و خب تعداد بالایی از همسایگان رو ما در بین کشورهای جهان داریم. من فکر میکنم فقط روسیه و چین از ما همسایگان بیشتری دارن که خب این خودش یک ظرفیتیه. و ما زمانی که به بیانیه گام دوم نگاه میکنیم، میبینیم که اونجا هم به این نکته اشاره شده که به هر حال جغرافیای ایران خودش یک ظرفیته، جغرافیایی که پیرامونش همسایگان مختلفی وجود داره، بازارهای مختلفی وجود داره و خب تمام اینها فرصت‌هایی هستن که به یک نحوی ما میتونیم بهشون بپردازیم. اما بالفعل کردن این فرصت‌ها، این ظرفیت‌ها چگونه میسر هستش؟ یعنی ما از چه دریچه‌ای باید به سیاست همسایگی نگاه بکنیم که این مبحث در حوزه عمل هم بتونه کارنامه موفقی رو در واقع به ما نشون بده؟
بله، من برای اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، باز میگردم به اون نکته که در ابتدا عرض کردم، به اینکه به یک مسئله اندیشه سیاسی ما نیازمندیم، به یک فلسفه سیاسی نیازمندیم
که فقدانش هم شاید خیلی
بله
زیاد
و احتمالاً آسیب‌هایی رو هم ما از این قضیه دیدیم.
میشه اشاره کرد به آسیب ها؟
ببینید، فرض بفرمایید که ما حالا در رابطه با همین مسئله سیاست همسایگی اگر بخوایم به صورت مشخص بحث بکنیم، در همین رابطه ما یک عدم توازنی داریم در قبال همسایگانمون. به چه معنا؟ اولا که مدام تنش‌ها و بالا و پایین رفتن ارتباطات رو داشتیم در طول تاریخ، خصوصا در تاریخ انقلاب عرض میکنم، در این 4 دهه‌ای که ما بنا بوده از یک تمدن نوین صحبت کردیم، از یک منطقه گرایی نوین صحبت کردیم، اما اینکه مشخصاً به یک نتیجه منجر نشده احتمالاً در همین فقدان اندیشه سیاسی باشه. لذا من اینطور میخوام آغاز بکنم، اگر بخوام یک سوال جدیدی رو مطرح بکنم، اینه که ما به جای اینکه اساسا وقتی میخوایم به ایران بپردازیم، به جای اینکه از چیستی ایران صحبت بکنیم، از چرایی ایران، از چگونگی، ما باید از کجاستی ایران صحبت بکنیم. یعنی ما باید سوال بپرسیم که ایران کجاست. این کجاست هم نه به معنای جغرافیایی، بگیم در مثلا منطقه غرب آسیاست یا در مثلا جنوب ترکمنستان در غرب افغانستان و الاخر. نه، ما مختصات جغرافیایی رو نمیخوایم. کجاستی یعنی پیدا کردن ویژگی هایی که یک کشور به واسطه اونها در عرایض پیشین عرض کردم، به واسطه اونها با جهان رفع دوری میکنه، دیسورنس داره اصطلاحاً. این رفع دوری زمانی اتفاق میفته که ما مکان کشور رو، کجاستی کشور رو ابتدا مشخص بکنیم. خب یک کشور میتونه به واسطه موقعیت جغرافیاییش، به واسطه تاریخش، به واسطه فرهنگ مردمش و مجموع همه اینها مکانش مشخص بشه، کجاستیش مشخص بشه. کجاستی کشور میتواند شهر باشه، پلیس باشه به معنای یونانیش، میتواند راه باشد، میتواند دانشگاه باشد، میتواند دریا باشد مثلا بریتانیا. در رابطه با ایران من فکر میکنم وقتی که میپردازیم به اینکه ایران کجاست، باید یک پاسخ بدیم که ایران اون در واقع مکانش چیه و بعد از اون ویژگی هاش رو حساب کنیم.
در واقع ما زمانی که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، میخواییم یعنی ساده ترش اینه که ما به این بپردازیم که چه شد که اصلا ایران اینجا به وجودم، یعنی چه زمینه هایی اینجا در واقع دخیل بودش که بر فرض یک کشوری به نام ایران یعنی شکل بگیره و کجاستی رو ما قراره که اینطور در واقع تبیین بکنیم. یعنی آیا کشوری است که بر مدار دریا شکل گرفته یا کشوری است که بر محوریت راه شکل گرفته و الی آخر. یعنی ما قراره
بله،
که
این هم زیر مجموعه اون پرسش میتونه قرار بگیره. بعقیده من ایران یک راهه، ایران راهه، لذا من دوست دارم که از لفظ ایران راه استفاده بکنم. این لفظ رو هم در برابر لفظ ایران شهر قرار میدم، تعمدن این کار رو انجام میدم، نه برای اینکه یک نزاع باطلی اتفاق بیفته، نه، به خاطر اینکه فرهنگ حاکم بر اندیشه سیاسی ما مشخص بشه، دقیق تر بشه. چرا دقیق تر خواهد شد؟ ببینید، ما وقتی از ایران شهر صحبت میکنیم، از شهر صحبت میکنیم برای ایران، اون چیزی که ویژگی هایی که شهر داره، پلیس داره، ویژگی هایی است که با تمدن غربی سازگارتره. یعنی تمدن غربی تمدن است که بر مبنای پلیس شکل گرفته، بر مبنای شهر شکل گرفته و ویژگی هایی داره که نمیتواند با فرهنگ، با جغرافیا، با تاریخ ما همخوان باشه. اما در برابرش راه اتفاقا میتواند با اون در واقع ویژگی های تاریخی همخوانی داشته باشه. من خیلی سریع ویژگی ها رو عرض میکنم و بعد مرتبطش میکنم با بحثی که داریم. ببینید، راه اولا استمرار داره، در برابر شهر که انحطاط خواهد داشت. حالا شما نظریه پردازانی که به مسئله ایران شهر میپردازن و از انحطاط اندیشه صحبت میکنن، از زوال اندیشه صحبت میکنن در ایران، به چه دلیله؟ به خاطر همون عرض کردم ویژگی هایی که شهر داره. شهرها هستند که از بین میروند، شهرها هستند که فراز و فرود دارند، اما راه نه، یک امر مستمر و همیشگیه. از طرفی راه انتظار داره، ویژگی انتظار داره، در برابر شهر که ویژگی تلاش درش هست. در میان بودن داره راه، که از این میخوام استفاده بکنم در سیاست همسایگی، در میان بودن داره، در برابر شهر که تثبیت در واقع. برابری و ترابط هم دیگر ویژگی هایی هست که راه داره. ترابط یعنی چی؟ ترابط یعنی یک ارتباط دو سویه و همیشگی که حالا این رو اگر ما بخوایم مرتبط بکنیم با بحث ایران و همسایگان، من میخوام از همینجا استفاده بکنم، یعنی از ترابط استفاده بکنم، ارتباط دوسویه. این ویژگیه که ایران به منزله و به مثابه راه خواهد داشت. یعنی شما اگر همسایگان رو به عنوان دیگری در نظر بگیرید، خب ما قراره با این دیگری ارتباط داشته باشیم. این ارتباط اگر بر اساس ویژگی‌های راه باشه به ترابط ختم میشه، اگر بر اساس ویژگی‌های شهری باشه میخواد به قرارداد ختم بشه. تفاوت‌های بین اینها هست. قرارداد یک امر برد برد اصطلاحاً، یعنی اندیشه پس پشت قرارداد یک امر برد برده، اما اندیشه‌ای که پس پشت ترابط هست اصلا بر مبنای برد و باخت یا برد برد شکل نمیگیره. بر چه مبنایی است؟ بر مبنای ارتباط دائمیه که باید ایجاد بشه. حالا همین رو شما بذارید کنار اون بحثی که در رابطه با رفع دوری عرض کردم. ایران مدام در حال رفع دوریه با جهان به واسطه همسایگانش. چرا اهمیت دارن همسایگانش؟ به این دلیل که عرض کردم پهنه از چین تا ترکیه رو در نظر بگیر که ایران هم در همین پهنه قرار داره و حضور داره. اینها به واسطه راه مدام در ارتباط بودن با هم دیگه. مسائل فرهنگیشون، مسائل اقتصادیشون، مسائل دینی، حتی مسائل هنریشون ارتباط داشتن. این ارتباط در مثلا منطقه اروپا کمتر بوده در تاریخ. المان‌هاش رو هم ما می‌بینیم. مثلا المان‌هایی که ما تحت عنوان کاروانسراها، ربات‌ها، بریدها در منطقه خودمون داریم، همچین المان‌هایی رو ما در اروپا شاهد نیستیم. چرا؟ به واسطه ارتباطیه که بین این منطقه بوده و اونجا کمتر شکل می‌گرفته.
و اون المان‌هایی که ما در غرب می‌بینیم عمدتاً شاید بناهایی شبیه به کافه‌ها هستن که عملاً در فضای شهری معنا دارن، در حالی که خب ما زمانی که به پهنه نگاه میکنیم، یعنی منظورم از پهنه، پهنه آسیا است، قاره آسیا است، گره خوردگی هایی که میانه در واقع ملل این پهنه وجود داره و اون شاید رنگ هایی که به یک نحوی با تناسب در کنار هم دیگه نشسته، همشون نشون دهنده نوعی از ارتباط هستش که گویی به واسطه همین یگانه بودن و همین اتصال بخشی در واقع شکل گرفته، که از قضا ایران کشوری هستش که در قلب این نقطه قرار گرفته. یعنی ما آیه سامی ندوشند در اون کتاب ایران و تنهاییش اشاره میکنه که در گذشته شما از هر مسیری که میرفتی در نهایت به ایران میرسیدی، و خب خود این به یک نحوی تبیین کننده اون نقش ارتباط بخشی ایران و اون نقش میانه بودن ایران هستش که حالا هم در نزاهای در واقع بین ملل شاید خودش رو نشون داده، هم در مراودات تجاری خودش رو شاید نشون میداده، هم در به یک نحوی اون ارتباطات فرهنگی که وجود داشته میانه شاید ملل مختلف، حالا چه در حوزه هنر، چه در حوزه دین، چه در حوزه های دیگه. و این نکته به نظر من نکته جالبی هستش توی بحث ما که به یک نحوی میشه بیشتر بهش پرداخت. اما یک فاصله از پخش میگیریم تا مجددا و در واقع با عمق بیشتری این مسئله رو مکالمه کنیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها، شکل گیری نظم نوین بین الملل، بررسی روابط تاریخی و تمدن در راهبرد شرقی.
با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هست و اپلیکیشن ایران صدا برنامه ای هستش که همواره می توانید از طریق اون راهبرد شرقی رو در هر زمانی که خواستید گوش بدید. جناب آدوی، ادامه بدیم بحث در واقع شاید جدیدی رو که در خصوص موقعیت ایران و ارتباطش با همسایگان داشتیم پیش می بردیم.
بسیار عالی. بله، من عرض کردم که به نظرم اگر بخوایم یک بیس، یک در واقع زیربنایی رو برای بحث سیاست همسایگیمون مشخص بکنیم، اولا که سیاست همسایگی رو باید یک امر سیاسی بدونیم، نه یک رأی سیاسی که با دولت‌ها عوض بشود. در ثانی اون زیربناش راه میتونه باشه، ویژگی هایی که راه به ما میده، نه شهر، یعنی اون مرزبندی هایی که نگاه پلیسی و نگاه غربی داره، نگاه تمدن غربی داره، که اصلا هم ارزش گذارانه من به این ماجرا نگاه نمی کنم، کاملا واقع بینانه میخوایم ببینیم که ویژگی های پلیس، ویژگی های شهر در تمدن غربی همخانه با ویژگی های در واقع فرهنگی ما نیست، حتی با المان ها و مؤلفه های علمی ما و دانشمندان ما هم همخوان نیست. لذا زیربنا رو راه قرار بدیم. حالا این راه قرار چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ این راه قرار، عرض کردم، رفع دوری برای ما شکل بده. یعنی ما در سیاست همسایگی به دنبال رفع دوری با جهان هستیم بر اساس راه محوری، بر اساس ترابط. اینجا میخوام مشخصا به مسئله بپردازم. این ترابط یعنی چی؟ ببینید، سیاست همسایگی، همسایه یک غیره برای ما در واقع، یعنی در شرایطی که جهان امروز قرار گرفته به واسطه مرزهایی که هست، به واسطه جغرافیایی که تعریف شده، جغرافیای سیاسی که تعریف شده، همسایه که غیر برای ما در نظر گرفته می شود. پس ارتباط من و دیگری، احسنت، من و دیگری مطرحه. اما این دیگری یک نگرش خاصی ما بایستی بهش داشته باشیم. این دیگری، دیگری کاملا جدا و غریبه نیست. این دیگری، همونطور که شما هم اشاره کردید، یک فرهنگ مشترکی با من داره، تلمباری از تجربیات تاریخی مشترک با من داره، چه در زمینه حاکمیت‌های سیاسی، چه در زمینه فرهنگ اجتماعی. خب در چنین شرایطی ما بایستی در نظر داشته باشیم که پس این دیگری الزاماً فردی یا در واقع همسایه‌ای کاملاً متمایز از من نیست. همسایه‌ای است که بسیاری از اتفاقات و تجربیات تاریخی من با او گره خوردگی و پیوند محکم و وثیقی داره. اشاره کردید که همسایگان ایران تعدد دارن. تعداد همسایگان ما زیاده، 15 تا همسایه ما داریم. من در کنار تعدد همسایگان میخوام بگم ما تنوع همسایگی هم داریم. بیایم در نظر بگیریم که در شرق ایران و شمال شرق ما حوزه آسیای میانه، CIS، و در واقع کشورهای آسیای مرکزی رو داریم. در غرب ما خاورمیانه یا غرب آسیا رو داریم. در جنوب حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی رو داریم. در شمال حوزه قفقاز و اوراسیا رو داریم. به واسطه افغانستان و پاکستان با شبه قاره در ارتباط هستیم.
یک نکته‌ای که وجود داره اینه که برخی از همسایگی‌های ما همسایگی فرهنگیه، یعنی ما با کشور چین برای قرن‌ها هم مرز بودیم، حتی در دوره حتی یک کشور بودیم در زمان حاکمیت مغول، یا مثلا کشوری مثل تاجیکستان که شاید نزدیکترین کشور جهان باشه به لحاظ فرهنگی به ایران، یا حتی هند که به هر حال در طی سالیان دراز زبان فارسی در اونجا ترویج شده و به هر حال یک بخش مهمی از شاید اون فرهنگ فارسی که شاکله فرهنگ ایرانی هستش رو ما میدونیم که در هند شکل گرفته، یا کشورهای حالا کوچکتری مثل گرجستان یا حتی یونان. به هر حال ایرانیان شاید اولین قومی بودن که یونانی ها شناختن. یه نکته‌ای که وجود داره به هر حال این هستش که اون سابقه شناخت ایران در غرب به یک نحوی، اون سابقه همسایگی با ایران در غرب یک سابقه شاید بگیم طولانی مدتی هستش و خب بالعکس از طرف ایران هم این نکته وجود داره و خب اینها همسایگان فرهنگی ما هستن. ما برای قرنها فرهنگ هامون با همدیگر آمیخته شده، حالا به واسطه صلح ها یا جنگ ها یا هر اتفاقی که ممکن بوده به یک نحوی ما را به همدیگه پیوند بزنه. بنابراین